ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در 25مین شب از مهر ماه، به شمایی که در ایران در یک سه‌شنبه شب پاییزی با رادیو فردا همراه شدید و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و رادیو فردا رو انتخاب کردید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که هر شب همین موقع شروع میشه و تا 45 دقیقه آینده ادامه داره. در این برنامه زنده درباره تازه‌ترین و داغ‌ترین جریان‌های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان می‌شنوید. بعد از اخبار براتون درباره جزئیات برنامه‌های امشب که همکارانم براتون تهیه کردن بیشتر توضیح میدم. خبرهای این ساعت رو بشنویم با حمید فاطمی. شب بر شما خوش.
با درود بر شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا، اجازه بدید خبرها رو با خبری از روتردام هلند آغاز کنیم. صبح امروز 7 تابلو اثر بزرگان هنر نقاشی از موزه هنری روتردام هلند روبوده شد. این تابلوها از جمله آثاری از پیکاسو، ماتیس، مونه و گوگن را در بر می‌گیرد. سخنگوی پلیس روتردام گفت به رغم سیستم هشدار دهنده و آلارم بسیار پیشرفته موزه کونستال روتردام، روباینده یا روبایندگان در ساعت 3 بامداد سه‌شنبه توانستند وارد موزه شوند و این آثار را با خود ببرند. وی گفت تحقیقات درباره چگونگی این واقعه جریان دارد. و اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفت کشورهای غربی کوچکتر از آن هستند که ملت ایران را به زانو درآورند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را غیر منطقی، غیر اصولی، غیر انسانی و غیر قانونی خواند و به کشورهای غربی توصیه کرد اشتباه محاسبه نکنند و به گفتگو برگردند.
فکر میکنیم اشتباه محاسباتی که این کشورها دنبال میکنن اونها رو از رسیدن به یک نتیجه مطلوب دور میکنه. ما توصیه میکنیم به جای یک رویکرد اشتباه، به جای اصرار بر لجبازی و رفتن به سمت فشارهایی که فقط ملت ما رو منسجم تر میکنه، با یک رویکرد منطقی به گفتگوها برگردن.
و در این حال چین هم از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کرد. گزارش‌های مشروحی در همین مجله شامگاهی در این باره خواهید شنید. مقامات بیمارستان ملکه الیزابت در بریتانیا که ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی در آنجا بستری است، میگویند چند نفر در این بیمارستان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دیو راسر مدیر بیمارستان ملکه الیزابت در بیرمنگام گفت چند نفر که خود را به عنوان خیشاوندان ملاله معرفی می‌کردند، توسط پلیس بازداشت شدند. ملاله یوسفزای هفته پیش در پاکستان هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. وی با یک هواپیمای ویژه امارات متحده عربی برای ادامه درمان دیروز دوشنبه به بریتانیا برده و در بیمارستان تخصصی ملکه الیزابت بستری شد. پزشکان این بیمارستان روند بهبودی ملاله را امیدبخش توصیف کردند. دولت پاکستان برای دستگیری احسان الله احسان، سخنگوی طالبان که مسئولیت ترور ملاله را بر عهده گرفت، 1 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، امروز سه‌شنبه در مصر با مقامات مصری و رئیس اتحادیه عرب درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد. و شامگاه دیروز در قاهره بر لزوم قطع ارسال اسلحه برای همه طرف‌های درگیر در سوریه تأکید کرده بود. اخضر ابراهیمی در تلاش برای جلب حمایت از طرح صلحش تا به حال از کشورهای ترکیه، ایران، عراق و عربستان سعودی دیدن کرده است و احتمالاً از قاهره رهسپاره دمشق خواهد شد. در این حال مخالفان مسلح حکومت سوریه از ادامه نبردهای سنگین در حلب و اطراف دمشق خبر می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها دیروز 130 نفر در نقاط مختلف سوریه کشته شدند. و رادوان کاراجیچ رهبر پیشین سرب‌های بوسنی دفاعیات خود را در دادگاه جنایات جنگی در لاهه از امروز سه‌شنبه آغاز کرد. کاراجیچ به دلیل کشتار حدود 8000 تن از مسلمانان با اتهامات نسل‌کشی و جنایات جنگی روبروست.
متشکرم، حمید فاطمی بود و خبرها رو شنیدید در مجله شامگاهی. تکون نخورید از جاتون که 25 دقیقه دیگه خبر خواهید شنید و گزارش‌ها و بخش تحلیلی تا چند لحظه دیگه شروع میشه. در ادامه بازدید از تاسیسات راکتور آب سنگین عراق و احتمالات بهره برداری از فاز اول این راکتور در سال آینده.
صحیح این است که دقیقاً ایران اجازه بده که آژانس بین‌المللی اتمی بیاید و اونجا را بررسی بکنه و جلوی تحقیقات علمی رو در ایران نگیرن. سیاست با علم نباید مخلوط بشه.
واکنش‌های جدید به تصویب دور تازه تحریم‌ها علیه ایران، رهبر جمهوری اسلامی از کوچکی غرب میگه و وزارت خارجه ایران غرب رو به ادامه گفتگو تشویق میکنه. و افزایش قیمت درهم امارات متحده عربی در بازار صرافی‌های دبی. در بخش دوم مجله شامگاهی امشب رادیو فردا، قسمت دیگری از برنامه صدای شما، صدای فردا پخش میشه. بعد از تصویب دور تازه‌ای از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران، واکنش‌های مخالف و موافق این تصمیم هم خبرساز شدند. از جمله رهبری جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگه گفته که غرب کوچکتر از اون هست که ایران رو به زانو در بیاره. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی هم به گروه 5+1 توصیه کرده به جای تحریم‌ها به گفتگو برگردند. تحریم‌های اتحادیه اروپا با مخالفت دولت چین روبرو شده، ولی دولت آمریکا از اون استقبال کرده و وزیر خارجه بریتانیا هم در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تصریح کرده که افزایش تحریم‌ها در واقع برای جلوگیری از جنگ انجام شده. همکارم نادر صدیقی نگاهی داره به مجموعی از واکنش‌های مختلف به تشدید فشارهای اروپا بر جمهوری اسلامی ایران.
جمهوری اسلامی ایران در رد دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌گوید که این اقدامات اشتباه است و هیچ دستاوردی برای آنها ندارد. رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، در نشست خبری روز سه‌شنبه همچنین گفته است که این فشارها غیر منطقی، غیر اصولی و غیر انسانی و اشتباه است و اشتباه محاسباتی که این کشورها دنبال می‌کنند آنها را از رسیدن به یک نتیجه مطلوب دور می‌کند. وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکزامبورگ تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی ایران تصویب کردند که شامل صادرات گاز ایران، منع فروش برخی فلزات به ایران و داد و ستدهای بانکی جمهوری اسلامی با اروپا می‌شود. دارایی‌های 34 نهاد ایرانی و یک فرد مرتبط با برنامه اتمی ایران هم از موارد دیگر تحریم‌ها ذکر شده است. آیت الله سید علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نیز در واکنش به این تحریم‌ها طی سخنانی در خراسان شمالی گفته است که غرب کوچکتر از آن است که ملت ایران را به زانو درآورد. سایر مقام‌ها و مطبوعات دولتی در ایران نیز در بی اثر بودن این تحریم‌ها اظهار نظرهای گوناگون کردند. در عرصه بین المللی اما خبرگزاری‌ها به مخالفت دولت چین با دور تازه تحریم‌های اتحادیه اروپا اشاره کردند. هونگ لی، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز سه‌شنبه در اظهار نظر درباره تحریم‌های یک جانبه اروپا علیه دولت ایران گفت که استفاده از تحریم‌ها برای وارد آوردن فشار به طور اساسی مسئله اتمی جمهوری اسلامی را حل نمی‌کند و می‌تواند به پیچیدگی بیشتر و تشدید کشمکش‌ها بیانجامد. او گفت که هنوز هم فرصت‌های مغتنمی برای دیالوگ و همکاری جهت حل این مسئله وجود دارد. اتحادیه اروپا می‌گوید که دولت ایران در گفتگوها گام ملموسی که نشانگر تغییر رفتار آن در اجرای تعهدات بین‌المللی‌اش باشد بر نداشته است. ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا، در این زمینه به رادیو فردا گفت که تحریم‌های اتحادیه اروپا اگرچه بر مردم تأثیر گذاشته، ولی بهترین شیوه برای تغییر روش و منش دولت ایران در برنامه هسته‌ای است.
Yes, these sanctions do cover quite a wide range of...
بله، این تحریم‌ها شامل مسائل بسیاری می‌شوند، از جمله مبادلات تجاری که به بانک مرکزی ایران اختصاص دارد. پس همونطور که می‌بینید این تحریم‌ها بسیار جدی هستند که اضافه شدند. ما فکر می‌کنیم از آنجا که مذاکرات با مقام‌های ایرانی موفق نبوده، این تحریم‌ها ضروری هستند.
We feel this is necessary because negotiations have not yet succeeded with the government of Iran.
آقای هیگ، رئیس دیپلماسی بریتانیا، در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرد که همچنان نسبت به حل مسئله از راه‌های دیپلماتیک خوشبین است.
Well, you know, you have to be an optimist in foreign affairs. You have to believe that we can find a peaceful solution.
شما باید در سیاست خارجی خوشبین باشید و باور داشته باشید که ما می توانیم به یک راه حل صلح‌آمیز دست پیدا کنیم. و من فکر می کنم که دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز برای جهان و همچنین برای مردم ایران بسیار حیاتی است. ما می خواهیم با تحریم‌ها و همچنین مذاکره به این راه حل دست یابیم. ما آماده مذاکره هستیم و در سال جاری هم مذاکراتی داشته‌ایم. ما کماکان حاضریم سیستم‌هایی در اختیار ایران بگذاریم که برای یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای بسیار مفیدند. یک صنعت هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز. و اگر ایران به جای آنچه که به نظر می‌رسد یک برنامه نظامی هسته‌ای است، این پیشنهاد را بپذیرد، مردم ایران می‌توانند روابط بسیار خوبی با باقی جهان داشته باشند و با تحریم‌ها نیز روبرو نباشند.
کاخ سفید واشنگتن روز دوشنبه از تصمیم اتحادیه اروپا در افزایش فشار بر دولت ایران استقبال کرد. واکنش مطبوعات و رسانه‌های بین‌المللی نیز در مورد تحریم‌های جدید اروپا گسترده بوده است. از جمله کریستین ساینس مونیتور، روزنامه آمریکایی، در مقاله‌ای به بررسی نقاط قوت و ضعف تحریم‌ها و کاربرد آنها پرداخته است.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد واکنش‌هایی که به تصویب دور تازه از تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران انجام گرفته. تا چند دقیقه دیگه اگه همراه ما باشید، من سری میزنم به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظرات شما رو در مورد این دور تازه تحریم‌ها میخونم. چند تا از کاربران ما در مورد همین موضوع نظر خودشون رو توی صفحه فیسبوک رادیو فردا نوشتن. اما قبل از اون بریم سراغ یک موضوع دیگه، کمبود دارو در ایران که روز به روز هم داره بیشتر میشه. بعضی از رسانه‌های ایران گفتن که تعدادی بین 50 تا 90 اقلام دارویی در حال حاضر در ایران نایاب شده. گفته میشه قبل از همه و بیش از همه داروهای بیماران سرطانی، هموفیلی و تالاسمی در ایران کمیاب شده و همه اینها هم در حالی هست که روز دوشنبه وزیر بهداشت و درمان ایران اعلام کرد که سالانه بین 5-7.5% جمعیت ایران به خاطر بیماری‌های سبل‌العلاج به زیر خط فقر میرند. جزئیات بیشتر را از شیرین فامیلی بشنویم.
به گزارش رسانه‌های ایران، وزیر بهداشت جمهوری اسلامی مرضیه وحید دستجردی از تأمین نشدن ارز مورد نیاز برای واردات دارو در 6 ماهه اول سال جاری انتقاد کرده و گفته است که سالانه مبلغ ارز برای تهیه دارو و ملزومات پزشکی و وارد کردن آن به کشور در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار می‌گیرد. اما به گفته او از اسفند ماه سال گذشته ارز خیلی کمتر از میزان مورد نیاز در اختیار شرکت ها قرار گرفته است. مشکل کمبود دارو در ایران از مدت ها پیش آغاز شده است. در اواخر فروردین ماه گذشته خانم وحید دستجردی وزیر بهداشت مشکل کمبود دارو در کشور را تکذیب کرده و گفته بود انبارهای دارویی پر است. او به خبرگزاری فارس گفته بود حساب‌های اعتباری برای خرید دارو از خارج باز شده و مشکل تأمین ارز مرجع برای خرید داروهای وارداتی هم حل شده است. اما به نظر می‌رسد که اکنون با تشدید تحریم‌ها علیه ایران، کمبود دارو به یک مشکل جدی تبدیل شده است. پیش از این در اوائل مهر ماه رئیس اتحادیه وارد کنندگان دارو ناصر ریاهی اعلام کرده بود تلاطم در بازار ارز به مهمترین مشکل دارو تبدیل شده است. خبرگزاری ایلنا در گزارشی به نقل از او نوشت بانک مرکزی عمق فاجعه‌ای را که ممکن است در صورت عدم تسهیل دسترسی وارد کنندگان دارو به ارز دولتی رخ دهد درک نمی کند. به رغم این نگرانی ها اما برخی از مسئولان تحریم ها علیه مؤسسات مالی ایران و صادرات نفت این کشور را که بازار ارز را آشفته کرده نادیده می گیرند. حسین فتاحی عضو کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با تهران امروز گفته است که همه چیز آرام است و دولت برای تأمین ارز مورد نیاز واردات دارو مشکلی ندارد. او می گوید نگران نوسان ارز نباشید. این در حالی است که به نوشته سایت سلامت نیوز کمبود دارو به اعتراض بیماران مختلفی چون بیماران تالاسمی و سرطانی منجر شده است. همکنون در ایران با کمبود داروهای مواجه هستیم که به نوشته سلامت نیوز در صدر آنها واکسن آنفولانزا، برخی داروهای انعقاد خون، داروهای اختلال هورمونی، داروهای سرطانی، قرصهای جلوگیری از بارداری، داروی درمان آسم، هموفیلی ها، تالاسمی ها، شیمی درمانی ها، بیماری های عفونی و غیره قرار دارند. سلامت نیوز به نقل از خیرالله غلامی، رئیس انجمن داروسازی بالینی نوشته است بیشترین کمبودها حول محور داروهای مورد نیاز بیماران سرطانی است. روز دوشنبه اتحادیه اروپا اعلام کرد که تحریم‌های بیشتری را علیه ایران اعمال خواهد کرد. اما کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در لوکسانبورگ، به خبرنگاران گفته است در اتحادیه اروپا توافقی مبنی بر باز بودن راه‌های مبادلات انسان دوستانه با ایران به ویژه در زمینه مواد غذایی و دارویی وجود دارد. او گفته است شرکت‌هایی که بخواهند با ایران در این زمینه فعالیت کنند باید از دولت‌های خود مجوز دریافت کنند. اتحادیه اروپا از آغاز اعمال تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرده بود که مواد دارویی و غذایی شامل تحریم‌ها نخواهند شد.
شیرین فامیلی درباره کمبود دارو در ایران در اثر افزایش تحریم‌ها علیه ایران گزارش می‌داد. این سوال رو ما در صفحه فیسبوکمون مطرح کردیم که نظرتون درباره دور جدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی و به خصوص تأثیر اون بر مواد غذایی و دارویی در ایران چی هست؟ همین الان صفحه فیسبوک رادیو فردا جلوی من باز هست. حدود 40 نفر جواب دادن به این سوال رادیو فردا. از جمله زیبا نوشته که تنها نام تحریم‌ها قیمت‌ها رو در ایران چند برابر میکنه و برعکس، عدم تحریم مواد غذایی و دارویی فقط راه رو برای دلالان و مسئولان برای سوء استفاده هرچه بیشتر باز میکنه. فشار تورم هم که همچنان بر مردم بسیار زیاد هست. امیر حسین نوشته تمام هم مقام غرب بر این هست که با این تحریم ها و فشار بر مردم ایران خود مردم به پا بخیزن و سربازان غربی در این جنگ کشته نشن و سقوط جمهوری اسلامی توسط مردم انجام بشه. و امیر حسین نوشته مثل سوریه. عباس هم نوشته که به خصوص برای مردم پایین جامعه از لحاظ درآمد وضعیت تحریم ها روزگار بسیار تلخی رو به وجود آورده. سعی میکنم تا انتهای این برنامه زنده اگر فرصت باشه براتون چند تا دیگه از پیام های صفحه فیسبوک رادیو فردا رو بخونم. اما نظر شما در مورد این موضوع چیه؟
در ایران مسئولین دولتی میگن با تورم گرانفروشی مبارزه میکنیم، در حالی که ایران خودرو یه شرکت دولتیه حدود 4 میلیون به قیمت هر محصول خودش افزوده. این از عدالت جمهوری اسلامی ایران.
آقا تو ایران گرانی بیداد میکنن، قیمتا لحظه بالا میره. اینا ایران و ملت ایران را فدای ایدئولوژی خود کردن. آخه این توالیست که ما ملت ایران داریم.
البته بر روی آقای خامنه ای تحریم ها تأثیری نداره، چون خزانه مملکت در اختیار ایشان است.
به نظر من تحریمات هیچ گونه تأثیر نداره، ولی شما یک گونه رفتار دوگانه‌ای با ملت ایران برخورد دارید. به خاطر همین ملت ایران هم دست کم نگیرید، هیچ وقت از حق خودشون تنازل نمی کنن.
ایران و ایرانی خیلی وقت پیش خیلی از هنرها، خیلی از دانشها رو داشتن. نه اشتباه نیست ما دانش هسته‌ای رو داشته باشیم، برای تعالی انسان، نه برای متاسفانه خدای نکرده داشتن بمب اتمی. این اشتباه نیست. اشتباه اینه که آقای خامنه ای مردم ایران رو بازیچه خودشان قرار دادن و با شعار دین و با استفاده از قرآن میخوان مردم رو تحت تسلط خودشون قرار دادن. اشتباهشون اینه و میخوان دیگه این اشتباه رو تکرار نکنن و ادامهش ندن و خواهش میکنیم بیا استعفا بده و برو، بیا این مردم ایران رو ول کن، ایران و ایرانیان رو ول کن. این همه قدرت داشتیم، این همه بر داشتیم، بستون نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر تماس‌های شما هستیم. اگر هم براتون مشکلی که تماس بگیرید حتماً برای ما SMS بفرستید. تلاش می‌کنیم در طول برنامه‌های زنده SMS هایی رو که به دستمون میرسه در مورد موضوع مورد نظر از اینجا بخونیم. 2420-603-8741-50 شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. اما این تحریم‌ها فقط در ایران اثرگذار نبوده. بعد از تصویب دور تازه تحریم‌های ایران از طرف اتحادیه اروپا، قیمت درهم امارات در بازار صرافی‌های دبی هم افزایش پیدا کرد. سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
روز سه‌شنبه پول ملی ایران بار دیگر در دبی و در مقابل درهم امارات کاهش یافت. در انتهای روز کاری سه‌شنبه هر درهم امارات در بازار دبی به 960 تومان رسید که معادل 3530 تومان برای هر دلار است. روند نزولی ارزش ریال از ابتدای هفته جاری آغاز شد و فقط در ظرف دو روز گذشته ریال ایران بیش از 8% از ارزش خود را از دست داد. در همین حال روز گذشته اتحادیه اروپا دور تازه تحریم‌های ایران را به تصویب رساند. به نوشته خبرگزاری رویترز، اهمیت این تحریم‌ها در قطع روابط تجاری اروپا با ایران و محدود کردن دسترسی این کشور به ارزهای خارجی است. ریال ایران در ظرف دو هفته بیش از 40% از ارزش خود را از دست داد. دبی هم که یکی از طرف‌های عمده تجاری ایران است و جامعه ایرانی ساکن این شهر به بیش از 350 هزار نفر می‌رسد، از تحریم‌های اقتصادی ایران تأثیر گرفته، به طوری که مبادلات تجاری ایران با این شهر حاشیه جنوبی خلیج فارس در ماه‌های اخیر کاهش شدیدی داشته است. از طرف دیگر، دبی یکی از مراکز عمده نقل و انتقالات پولی ایران با جهان خارج است و همه روزه مبالغ متنابهی درهم امارات در میان صرافی‌های ایرانی دبی خرید و فروش می‌شود. اما تحریم‌های بین‌المللی کار مبادلات پولی بین دبی و ایران را دشوار کرده و این دشواری در نرخ برابری ریال ایران نسبت به درهم امارات نمود پیدا می‌کند. با شروع دور تازه تحریم‌های جامعه اروپا علیه ایران، بیشتر صرافی‌های ایرانی در دبی پیش‌بینی می‌کنند که فشار بر پول ملی ایران در طی روزهای آینده افزایش یابد. سام هدا، رادیو فردا.
7:21 شب در تهران هست و یک گزارش دیگه بشنویم، باز هم در مورد تحریم‌های تازه. ایرانی‌ها در ترس و وحشت، این عنوان گزارش تحلیلی خبرگزاری آلمان هست که خبرنگارش در تهران به وضعیت بد اقتصادی و معیشتی مردم ایران پرداخته و نوشته که بحران اقتصادی در ایران گسترده و غیر قابل پیش بینیه و همه اینها در حالی هست که دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران این بحران رو یک جنگ اقتصادی دونسته. در این باره بیشتر از شهرام میریان می‌شنویم.
خبرنگار خبرگزاری رسمی آلمان DPA پیش از پرداختن به پیامدهای ناشی از تحریم‌های پشت سر هم علیه ایران به سراغ یک مرد بازنشسته 73 ساله رفته که در یک مغازه قصابی در تهران برای خرید 1 کیلو گوشت چرخ کرده باید بیش از 200,000 ریال بپردازد. این مرد که از بالا رفتن قیمت‌ها مینالد میگوید چند ماه پیش همین گوشت چرخ کرده را کمتر از نصف بهای امروزی آن می‌خریده و سپس ادامه می‌دهد پس از حذف گوشت گاو و گوسفند و مرغ باید خرید گوشت چرخ کرده را هم کنار بگذارد و با خنده و شوخی میگوید همین روزها باید انرژی اتمی را روی نان مالید و خورد. این مرد بازنشسته با اشاره به روزگار سخت خود خدا را شکر می کند که فعلا جنگی در کار نیست و اینن می گوید اگر جنگی هم پیش آید خدا می داند که چه اتفاقی خواهد افتاد. خبرنگار خبرگزاری آلمان در ادامه به اثر بخشی تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا به ویژه از آغاز سال جاری می‌پردازد و از یک کارشناس امور اقتصادی در تهران که نخست نامش فاش شود نقل می‌کند که منع داد و ستد بانکی میان بانک‌های جهانی با ایران را یکی از بدترین موارد تحریمی ذکر کرده و گفته است با چنین تحریمی نمی‌توان پولی حواله و یا پولی دریافت کرد. از این رو راه داد و ستد بانکی میان کشورهایی هم که در تحریم‌ها علیه ایران شرکت نکرده اند بسته شده و در نتیجه برخی از طرح‌ها و پروژه‌ها به مرحله اجرا در نیامده. به گفته این کارشناس امور اقتصادی در تهران، تحریم بانک‌ها گریبان شرکت‌های کوچکی را هم که سال‌های سال با کشورهای خارجی در معامله بوده اند گرفته و آنها را هم از کسب و کارشان انداخته. عدم تحویل سوخت به هواپیماهای مسافری ایران در فرودگاه‌های اروپا هم به گفته این کارشناس تبدیل به مسئله‌ای شده. در پایان این گزارش با عنوان ایرانی‌ها در ترس و وحشت به نقش بازار و بازاریان هم پرداخته شده و آمده حتی تجار بازار تهران هم که از طرفداران اصلی دستگاه رهبری و بعضن احمدی نژادند صبر و تحملشان را از دست دادند. یکی از آنها به نام حسین علی به خبرگزاری آلمان گفته است وقتی که نرخ برابری ارز از امروز تا فردا به شدت تغییر می کند، چگونه می توان به یک کسب و کار منطقی پرداخت؟ از این رو به نوشته خبرگزاری آلمان، تجار بازار در هفته های اخیر دست به یک اعتصاب کوتاه مدت زدند و تیان از سیاست اتمی ایران به عنوان مسبب بحران به شدت انتقاد کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک گزارش دیگه میشنویم و تا دقایق دیگه میریم خبرهای تازه رو برای شما مرور میکنیم و صدای شما صدای فردا رو در ادامه خواهید شنید. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته که اعضای این کمیسیون همراه با معاون سازمان انرژی اتمی از تاسیسات راکتور آب سنگین عراق بازدید کردند. خبرگزاری مهر به نقل از حسین نقوی حسینی نوشته که احتمالاً فاز اول این راکتور در سال آینده بهره برداری میشه. او همینطور نیروگاه اتمی عراق رو یکی از افتخارات ایران هسته‌ای خونده و گفته که همه مراحل مختلف طراحی، ساخت و تجهیز اون توسط متخصصان ایرانی انجام شده. اما نصرت واحدی، کارشناس فیزیک هسته‌ای در آلمان، در گفتگویی با جمشید زند از رادیو فردا میگه اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس صحت نداره.
البته این نظر درست نیست، برای اینکه تا اونجا که من اطلاع دارم در سالهای 2000 تا 2005 آلمان ها اونجا کار میکردند و فکر میکنم تا سال 2005 یا 2006 تقریبا این راکتور آماده شده بود. این راکتور با آب سنگین کار میکنه، بنابراین علت اساسی که کار نمیکرد این بود که باید کارخونه آب سنگین که در عراق هست اون راه میافتاد و تولید آب سنگین میکرد. به این دلیل مسئله به کار افتنش به تعویق افتاده، نه به خاطر اینکه راکتور حاضر نبوده. راکتور حاضر بود، منتها این راکتور به دلیل اینکه یک راکتور نوع خاصی هست بایستی که قبلا آب سنگین براش به وجود میامد، بعد هم سوخت این راکتور رو خود ایرانی ها تهیه میکنن. این اهمیت داره، به این دلیل یه مدتی طول کشیده است به طور قطع تا این سوخت رو فراهم بکنن.
آقای واحدی، در بیشتر کشورهای صنعتی دنیا که از نیروگاه‌های اتمی استفاده میکنن راکتور آب سبک استفاده میکنن، چرا ایران تصمیم گرفت که راکتور آب سنگین راه اندازی بکنه؟
کشورهای غربی میتونن به ایران ایراد بگیرن که چرا از آب سنگین استفاده کرده، ولی این ایراد در هر حال از دید فنی درست نیست. اون چیزی که اهمیت داره، این راکتور دارای فلوی نوترون بسیار زیاده و برای تحقیقات روی مواد بسیار بسیار برای به نفع دانشمندان ایرانی هست. به نظر من البته وقتی که با شما با راکتور آب سنگین کار میکنید، در راکتور آب سنگین واضحه که پلوتونیوم هم به وجود میاد، ولی تا ایران بیاید راکتور را بندازه کار بکنه و نتیجه گیری بگیره، بعد از چند سال تازه باید این سوخت رو در بیارن، پلوتونیومش رو جدا بکنن، بعد با اون پلوتونیوم فرض کنه سلاح اتمی درست بکنه، کلی وقت لازم هست. به نظر من یک ایراد بسیار بسیار بنی اسرائیلی است.
پس شما بعید میدونین آنچنان که کشورهای غربی و آژانس اظهار نگرانی میکنن از احتمال استفاده نظامی از راکتور آب سنگین عراق، دولت ایران بتونه در آینده نزدیک دست به چنین کاری بزنه اگر قصد این کارو داشته باشه؟
من اینو بر حال از این دید بعید میدونم که برای اینکه ما یک سلاح اتمی بسازیم، لااقل از اون روزی که این راکتور شروع میکنه به کار کردن تا موقعی که ما بتونیم یک سلاح اتمی به وجود بیاریم اقلا 10 سال وقت لازم هست. بنابراین این به نظر من کار صحیحی نیست. صحیح این است که دقیقاً ایران اجازه بده که آژانس بین‌المللی اتمی بیاید و اونجا را بررسی بکنه و جلوی تحقیقات علمی را در ایران نگیرند.
ولی علی‌رغم درخواست‌های مکرر آژانس، جمهوری اسلامی اجازه نداده که بازرسان آژانس از تأسیسات عراق بازدید بکنن و این نگرانی‌ها را بیشتر کرده از طرف آژانس و کشورهای غربی.
کاملا صحیحه، این کار دولت ایران، این لجبازیه. خود ایرانی ها هم میدونن که که با این راکتور آب سنگین عراق به این زودی نمیتونن سلاح اتمی درست بکنن. بنابراین چرا مجیز دست دشمن میدن؟ این رو برای من واقعا عجیب و غریبه.
آقای واحدی، در صورتی که راکتور آب سنگین عراق به کار بیفته، چه استفاده هایی میتونن از لحاظ غیر نظامی ازش کرد در زمینهای پزشکی و غیره؟
این نوع راکتورها می شود روی مواد تحقیق کرد، بررسی کرد روی فلزات، بررسی کرد روی بسیاری از مولکول‌های سنگین. این خیلی اهمیت داره برای یه مملکتی که می‌خواهد لااقل یه تکنولوژی داشته باشه که تا اندازه مستقل از کشورهای دیگر باشه. ما هم می‌توانیم آهسته آهسته راه پیدا بکنیم. یعنی منظور من این دولت نیست، منظور من ملت ایرانه. ملت ایران میتونه به این شکل راه پیدا بکنه در فضای بازی که اسمش فضای باز علمی هست. سیاست با علم نباید مخلوط بشه.
به رادیو فردا گوش میکنید.
7:30 شب در تهران. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. سلام میکنم به شما اگر تازه به ما پیوستید و شب و روز بر شما خوش هر جایی که هستید و همراه بودید در طول نیم ساعت گذشته که برنامه زنده ما پخش میشده. مجله شامگاهی رادیو فرداست. 15 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده. امیدوارم شرایط چه داشته باشید و همراه ما بمونید تا در ادامه بخش دیگه از برنامه صدای شما صدای فردا رو بشنوید. قبل از اون مثل همیشه بریم سراغ خبرها. این بار با هانا کاویانی. هانا، امیدوارم حالت خوب باشه.
با سلام. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به تحریم‌های جدید اتحادیه اروپا علیه ایران گفت کشورهای غربی کوچکتر از آن هستند که ملت ایران را به زانو درآورند. همزمان سخنگوی وزارت خارجه ایران تحریم‌های اتحادیه اروپا را غیر منطقی، غیر اصولی، غیر انسانی و غیر قانونی خواند و به کشورهای غربی توصیه کرد اشتباه محاسبه نکنند و به گفتگو برگردند. چین از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه چین گفت دولت پکن اعمال تحریم‌های یک جانبه توسط اتحادیه اروپا علیه ایران را محکوم می‌کند و معتقد است که این تحریم‌ها وضعیت را پیچیده‌تر و رویارویی را تشدید می‌کند. چین ابراز امیدواری کرد که دو طرف با انعطاف و افزایش تماس‌ها راه را برای آغاز دور جدیدی از مذاکرات هموار سازند. اخضر ابراهیمی، نماینده مشترک سازمان ملل و اتحادیه عرب برای حل بحران سوریه، امروز در مصر با مقامات مصری و رئیس اتحادیه عرب درباره اوضاع سوریه گفتگو می‌کند. وی شامگاه روز گذشته در قاهره بر لزوم قطع ارسال اسلحه به همه طرف‌های درگیر در سوریه تاکید کرد. 7 تابلو اثر بزرگان هنر نقاشی از موزه هنری روتردام هلند ربوده شد. این تابلو از جمله آثاری از پیکاسو، ماتیس، مونه و گوگن را در بر می‌گیرد. سخنگوی پلیس روتردام گفت به رغم سیستم هشدار دهنده و آلارم بسیار پیشرفته موزه کنستال در روتردام، روباینده یا روبایندگان ساعت 3 بامداد روز سه‌شنبه توانستند وارد موزه شوند و این آثار را با خود ببرند. وی گفت تحقیقات درباره چگونگی این واقعه جریان دارد. و مقامات بیمارستان ملکه الیزابت در بریتانیا که ملاله یوسفزای دختر 14 ساله پاکستانی در آنجا بستری است، میگویند چند نفر در این بیمارستان بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری ها، دیو روسر، مدیر بیمارستان ملکه الیزابت در برمنگام گفت چند نفر که خود را به عنوان خیشاوندان ملاله معرفی کردند، توسط پلیس بازداشت شدند. ملاله یوسفزای هفته پیش در پاکستان هدف گلوله طالبان قرار گرفت و به شدت زخمی شد. ملاله با یک هواپیمای ویژه متحده عربی برای ادامه درمان روز دوشنبه به بریتانیا برده و در بیمارستان تخصصی ملکه الیزابت بستری شد. پزشکان این بیمارستان روند بهبودی ملاله را امید بخش توصیف کردند. و رادوان کارادیچ، رهبر پیشین سرب‌های بوسنی، دفاعیات خود را در دادگاه جنایت جنگی در لاهه از امروز سه‌شنبه آغاز کرد. کارادیچ به دلیل کشتار حدود 8000 تن از مسلمانان بوسنی در سال 1995 با اتهامات نسل‌کشی و جنایات جنگی روبروست.
متشکرم. هانا کاویانی بود و خبرها رو شنیدید در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا. بهتون توصیه میکنم اگر به اینترنت با سرعت مناسب دسترسی دارید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. میتونید در صفحه اصلی وبسایت ما گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو ببینید با ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا و موضع‌گیری اون و صحبت‌های اون درباره دور جدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران. در این گفتگو از جمله به این موضوع اشاره شده که ادامه برنامه اتمی ایران به جنگ یا گسترش سلاح اتمی ختم میشه. اما در ادامه میریم سراغ برنامه ثابت سه‌شنبه شب‌ها. در صدای شما صدای فردا این هفته باز هم به سوالات شما جواب داده میشه. بخش زیادی از سوالات شما در هفته گذشته در مورد وبسایت رادیو فردا بوده که همکار ما مسئول این بخش امشب به تک تک پرسش‌های شما در این برنامه جواب میده. آزاده توکلی این برنامه 10 دقیقه‌ای رو در این سه‌شنبه شب تهیه کرده. همراه بشید با اون و همراه رادیو فردا هم بمونید. بعد از این برنامه میتونید از ترانه‌ها و آهنگ‌هایی که همکاران هم برای شما تهیه کردند لذت ببرید. هر جا که هستید شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی، به برنامه صدای شما صدای فردا خوش اومدید. من آزاده توکلی در غیاب همکارم جان خاکزاد در برنامه این هفته با شما خواهم بود. در برنامه امروز با فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد به سوال‌های شما شنوندگان و کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ بدیم و مانند برنامه‌های گذشته تا اونجا که امکان داشته باشه صدای شما شنوندگان گرامی رو که مطلبی رو خارج از سوال‌های روزانه رادیو فردا با ما و شنوندگان در میان گذاشتید خواهیم شنید. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
سلام فرد و خوش اومدی به برنامه امروز صدای شما صدای فردا.
سلام آزاده جان، خیلی ممنون برای دعوتت.
فرشید در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا برامون نوشته که پرسش من در مورد انتشار منابع گزارش‌ها و اخباری که ترجمه و منتشر میشن هستش. چرا برای این دسته از گزارش‌ها و اخبارها سایت رادیو فردا لینک به منبع اصلی نمیده؟
فرشید جان خیلی ممنون برای کامنت و سوالی که گذاشتی. باید بگم تا حدودی حرف تو درسته و لینک گذاشتن کمک میکنه که سریعتر کاربر به منابعی که میخواد دست پیدا کنه. فقط من باید اینجا بگم که سایت رادیو فردا از اولین سایت‌های فارسی زبان بود که هایپر لینک و لینک گذاشتن به منبع رو در مطالب آغاز کرد و حتی اگر الانم سرچ کنین میبینید که خیلی از سایت‌های ایرانی هنوز از هایپر لینک استفاده نمیکنن تو مطالبشون، ولی اکثر این هایپر لینک‌ها در حال حاضر به خود مطالب رادیو فردا برمیگرده، ولی در آینده نزدیک لینک‌ها به منابع هم داده میشه.
و یکی از کاربران وبسایت رادیو فردا نوشته که برای ارسال نظر در وبسایت نوشتید که لطفاً قوانین وبسایت رو قبل از اظهار نظر مطالعه کنید و به نظر این کاربر رادیو فردا این کار یکم وقتگیره فرد.
ولی باید بگیم که ما قوانینی که گذاشتیم چند خط بیشتر نیست، یعنی شما اگه بخونین حد اکثر شاید 4-5 دقیقه بیشتر وقتتون نگیره و اونم فقط یه باره و یه قوانین برای همه مطالب هست. به عنوان مثال توهین نباشه، ترویج خشونت نباشه، به ادیان و عقاید توهین نکنید و اینکه لازم نیست حتما اسم واقعی خودتون رو یا ایمیلتون رو بذارین، چون این سوالایی بود و پرسشایی بود که دائما در مورد مشخصات و ایمیل کاربرا از ما می‌کردن. ولی این 4-5 دقیقه بیشتر فکر کنم وقت هر کاربری نگیره و خیلی روشنه.
و یکی دیگر از کاربران وبسایت ما در ایمیلش نوشته آیا شما مطالب ارسالی از نویسندگانی غیر از نویسندگان رادیو فردا را هم منتشر می‌کنید یا نه؟ در صورت انتشار به چه آدرسی مطلب رو باید فرستاد؟
خیلی استقبال میکنیم از مطالب، عکس‌ها و فیلم‌هایی که کاربران برای ما میفرستند. میتونن به فردا web@rfirl.org بفرستن. تا چند روز دیگه ما در صفحه اول وبسایت هم کاربرا رو راهنمایی خواهیم کرد که چگونه مطالب، عکس‌ها و فیلم‌های خودشون رو آسان‌تر در اختیار سایت رادیو فردا قرار بدن. ولی درباره سوال اولتون درباره انتشار مطالب، ما مانند هر رسانه دیگه، چه روزنامه، چه سایت‌های دیگه، چه تلویزیون و غیره، باید ببینیم که نویسنده چه کسی است، یعنی در اون حوزه تخصص داره یا نه، چون مسئولیم در مقابل کاربرامون که این مطالب رو منتشر میکنیم.
و همینطور شما میتونین این لینک مربوطه رو در صفحه فیسبوک صدای شما صدای فردا هم پیدا کنید و از اون طریق با ما و وبسایت رادیو فردا و همچنین شنوندگان رادیو فردا در تماس باشید. یکی از شنونده های ما به نام محمد از دبی با ما تماس گرفته و پیام خودش رو روی پیامگیر رادیو فردا ضبط کرده که با هم به صدای محمد گوش میکنیم.
محمد هستم، از دبی تماس میگیرم. میخواستم ببینم، ما خیلی دوستان به دبی زندگی میکنیم افغانا، این رادیو مال افغانا هستش یا فقط مال ایرانه؟ اگر اینو پاسخ بدید خیلی ممنون میشم.
ضمن تشکر از محمد که با ما تماس گرفته و در جوابش باید بگیم که رادیو فردا یک رسانه فارسی زبان هستش که برای ایران پخش میشه، ولی ما بسیار خوشحالیم که شنونده هایی داریم که مثل محمد اهل ایران نیستن و به رادیو فردا گوش میکنن. در اینجا به صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا گوش میکنیم که در زمینهای مختلف دیدگاه خودشونو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون گذاشتن.
این آقایون با این قوانین خودشون در مورد زن، حتی قوانین ساده اسلامی رو که زیر پا میذارن، هیچی، قوانین انسانی رو هم دارن زیر پا میذارن. مگه زن یه کالا یا وسیله شخصی این آقایونه که هر چقدر دلشون میخواد این زن رو چه میدونم سیغه بکنن، یا به قول معروف خودشون که میگن نمیدونم زن بیوه یا مطلقه رو؟ این آقایون چند بار اومدن ببینن یه زن سیغه یا یه زن مطلقه یا یه زن بیوه چه مشکلاتی داره تو جامعه؟ اینا فقط دارن با این کارش و این که زن یه کاله یا یه وسیله است تو جامعه رو دارن ترویج میدن.
من یک ایرانیم، نه بسیجیم نه دولتیم، شغل خاصی هم ندارم، که دانشجو هستم، ولی به پای مملکتم وایستادم، به پای رهبریم وایستادم، از ایشون دفاع میکنم، جونم هم فدای ایشون میکنم.
این یارانه ها پدر این مملکت رو در آورد. دست بردارید، کشاورزی نابود، صنعت نابود، گرانی، سر به فلک، همه بدبخت ناراضی، دانشجوها در به در، به هر شکل و شیوهی به هر دری میخواید بزنید این پول این یارانه رو فراهم کنید که چی بشه؟ نفری 40-50 تومن به کجا میرسه؟ از اونور نفری 200-300 تومن باید پس بدن، ول کنید.
آنقدر دیگه وضع اقتصاد ما خراب شده، به خدا وقتی شب میشه آرزو میکنیم که صبح نیاد. خدایا گناه ما چی بود که یک روز خوش نداشتیم؟ آخه چرا نسل ما اینطوری شده؟
در مجموع برنامه‌هاتون خیلی جالب و میتونم به یقین بگم که بهترین رادیوی فارسی زبان در دنیاست. دستتون رو میفشارم و موفقیت هرچی بیشتر براتون آرزو میکنم.
ما جوانیم اینجا تو این مملکت، دیگه هیچ امید و آرزویی نداریم. همه جنسا رو به گرونی هست. کسی که واسه اول ازدواج استخواست سرویس طلا بخره، طلا از پارسال تا امسال دقیقا دو برابر شده. تکه 650,000 تومان بوده، الان شده 1,400,000. ما دیگه هیچ امیدی نداریم و حاضریم حتی کشورهای دیگه بیان اینجا رو حمله کنن، مثل مردم عراق از دست اینا راحت بشه.
اگر آمریکا و این کشورهای غربی فکر میکنن این تحریم‌ها میتونه ملت رو از رهبر و نظامشون جدا کنه، کور خوندن. ملت ایران خیلی فهم هستن. ما 3 سال تحریم تحمل کردیم و دیگه فولاد آبیده شدیم. ما خودمون از شبکه‌های ماهواره‌ای داریم نگاه میکنیم. وضعیت بد اقتصادی توی کشورهای غربی رو داریم میبینیم. کشور ما با این که گرونی هست و بیکاری هم هست، وضعش از کشورهای غربی خیلی بهتره. ما ناشکری نمی کنیم و پشت سر رهبر و نظاممون هستیم.
خواستم بهتون بگم که ما الان 30 سال تحریم. شما فکر میکنید تحریم ها رو ما اثر میذاره؟ ما الحمدلله بهترین مسئولین رو توی کشورمون داریم. اگر بس میگه سلیمون رو پخش کنیم.
من یه دونه بچه دارم زورگی دارم تامینش میکنم. واقعا اینا میگن بیاید هر خانواده به 3 تا بچه داشته باشه. مردم نمونه خودشون زورگی دارن تامین میکنن. واقعا 3 تا بچه داشته باشن من تو یه دونه زایرم نمیتونم اینا ادارش بکنم. واقعا اینا دارم میگن گور گور جمعیت زیاد بکنید.
دوستان یادآوری میکنم که نظر شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. صدای شما صدای فرداست. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های صدای شما صدای فردا رسیدیم. باز هم منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. میتونید از طریق شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ با ما در تماس باشید. 2042-02-21-12-21-12. یادتون نره که در صفحه فیسبوک هم منتظر شما هستیم.